با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایی جان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
آقا جان رو به دایی جان گفت: در عوض امروز شما با سر بلند راه می روید، خانواده شما به شما افتخار می کنند. دوست علی خان که مرتب در جنب و جوش بود گفت: ولی اگه افتخار و آبرویی کسب شده نباید گذاشت لکه ننگی روش بشینه. الان یک نفر از افراد این خانواده تو خونه یک قصاب چاقوکشه و هیچ کس هم. شمس علی میرزا با لحن تندی گفت: آقای دوست علی خان، اینقدر به برادر من نیش و کنایه نزنید. اون بیچاره از ترس خشونت و زبان بد شما به قصاب پناه برده. اگه دلتون برای زن قصاب شور میزنه حرف دیگه ایه. عزیز و سلطن ناگهان از جا پرید: مردشود دلشو ببره که شور نزنه. یه دفعه دیگه اگه پشت سر پسرموی من مزخرف بگه دندونهای آریشو میریزم تو دهنش. بعد دوباره نشست و گفت: من با اسدالله صحبت کردم، تفلک ناراحته که زن و بچه شیرعلی رو تنها و بی سرپرکس بگذاره. دوستالی خان فریاد زد: خانم جان، شیرعلی بچه نداره. همون زنش هم بچه است. اسدالله آدم حساسیه. دوستالی خان با چهره منقبض از لای دندانها گفت: میخوام 70 سال حساس نباشه. و با قدم‌های تند و عصبی از سالن بیرون رفت. عزیز و سلطنه با نگاه پرچینه‌ای او را بدرقه کرد و گفت: من حالا یه کاری می‌کنم که خیال اسدالله راحت بشه و بیاد بیرون. منزل مادرزن شیرعلی همین نزدیکیاست. میرم میفرستمش پیش دخترش که تنها نباشه تا اون خرس شیرعلی از زندان آزاد بشه. قیافه دایی جان سرهنگ باز شد. او هم از بودن اسدالله میرزا در خانه شیرعلی ناراحت بود، ولی به روی خودش نمی آورد. با هیجان گفت: بسیار فکر خوبی است، چون حیف اسدالله در شادی و سرور امروز ما شرکت نداشته باشد. بعد با صدای بلند خطاب به همه حاضران گفت: بنده میخوام از همگی تقاضا کنم امشب شام رو در بند منزل میل بفرمایید. میخوام به میمنت رفع سوء تفاهم از آن شراب 20 ساله براتون بیارم. نه این چه زحمتی است آقای سرهنگ. باشه انشالله یک شب دیگه. ابدا زحمت نیست، همه چیز مهیاست. خانم یک سبزی پلوی خوبی تهیه دیده، شما هم همه شام پختید، میتونید بیارید دور هم بخوریم. این پیشنهاد دایی جان سرهنگ با حسن استقبال روبرو شد. گفتگوی آقا جان و دایی جان ادامه یافت و بعد از چند دقیقه صدای تخت نرد که روزهای دراز بود دیگر به گوش نرسیده بود دوباره شنیده شد. من در عین اینکه درباره نیت باطنی آقا جان شک داشتم و از این بابت سخت نگران بودم، ولی از اینکه دوباره با لیلی خود را کنار تخت نرد آقا جان و دایی جان می دیدم از خوشحالی در قالب نمی گنجیدم. از نگاه های زیر چشمی لیلی موجی از لذت در سراپایم می دوید. آقا جان ظاهراً با همان نشاط قدیم رجزخوانی می کرد: شما با انگلیس مبارزه کردین، ولی قبول بفرمایین که تخت نرد بلد نیستین. من اگه جای شما بودم تخته رو کنار میگذاشتم. لیلی جان چند تا گردو برای بابا جان بیار بازی کنن، یک جفت شیشه بازی بر. و دایی جان از جواب نمیماند. بریز آقا، تو را با نبرد دلیران چه کار، تو برزیگری بی لطایت بکار. لیلی را مادرش صدا کرد و کاری به عهده او گذاشت. من سری به باغ کشیدم، مثل اینکه صلح و آشتی طرفین متخاصم در فضای باغ هم اثر کرده بود. گلها و درختها شادابتر به نظرم رسید. فقط از لای درختها دیدم که دوستعلی خان مشقاسم را سخت به صحبت درگوشی گرفته بود و از حرکات آنها، اصرار او و انکار مشقاسم حد زده می شد عاقبت گویا منطق او یا وعده و وعیدش مشقاسم را قانع کرد، زیرا پاچه های شلوار را که برای آب دادن گلها بالا زده بود پایین کشید و از باغ بیرون رفت. حد زدم که دوستعلی خان او را برای گرفتن رضایت خمیرگیر و آزاد کردن شیرعلی مأموریت داده است و بعد دانستم که حدسم درست بوده است. اگر شیرعلی به خانه بر نمی گشت و اسدالله میرزا شب را تنها با طاهره در خانه می ماند، یقین بود که دوستعلی خان از غصه دق می کرد. از حالات و حرکاتش پیدا بود که حاضر است به هر کاری تن بدهد و شازده را از خانه مرد قصاب بیرون بکشد. نزدیک غروب بود که مشقاسم برگشت و دوستعلی خان را به گوشه ای کشید. خیلی کنجکاو بودم بدانم نتیجه مأموریت او چه شده است. آهسته به آنها نزدیک شدم و پشت انبوه درخت ها به استراق سم ایستادم. شما آقا ما را به چه بیناموسی ها وامی دارید؟ با اینکه ما با این خمیرگیر قهر بودیم رفتیم سراغش، تازه پول هم که گرفت یک ساعت ناز و اطفار اومد تا رضایت داد با هم رفتیم کمیسری که از شیرعلی رضایت بده. دوستعلی خان با بی‌حوصلگی گفت چی شد؟ شیرعلی رو آزاد کردن؟ والله آقا دروغ چرا، تا قبر این خمیرگیر رضایتش رو نوشت و داد، اما آقای رئیس نبود. گفتن تا رئیس نباشه نمیشه شیرعلی رو آزاد کنن. دوستعلی خان پرسید رئیس کی برمیگرده؟ والله دیگه رفت تا فردا. البته گفتن ممکنه که امشب هم یک سری بزنه. دوستعلی خان با صدایی که از خشم میلرزید زیر لب گفت این همه پول دادم که فردا آزادش کنن، پس این بی چشم روی بی همه چیز امشبم. مشقاسم گفت بهتر آقا تا چشمش کور بشه ساتور برای مردم نکشه. دوستعلی خان فریاد زد اونو نمیگم، شعورت کجاست؟ بعد بازوی مشقاسم را گرفت و او را با خود از باغ بیرون برد. نیم ساعت بعد وقتی دیدم اثری از آنها پیدا نشد من هم بیرون رفتم. کوچه تاریک و کاملا خلوت بود. قدم زنان به طرف خانه شیرعلی رفتم. نزدیک خانه مرد قصاب در تاریکی شبح دوستعلی خان را دیدم که پشت درخت ها خود را پنهان کرده بود. مدتی از دور مراقب او بودم ولی حرکتی نکرد. ناچار به باغ برگشتم. مجلس مهمانی خانه دایجان سرهنگ به راه بود. تقریبا همه قوم و خویش های نزدیک آنجا بودند. دایجان ناپلون و آقا جان مثل عروس و داماد بالای مجلس کنار هم نشسته بودند و خوش و بش می کردند. از گرامافون بوغی دایجان سرهنگ صدای موسیقی بلند بود. بعضی ها همراه رنگ صفحه دست می زدند و دایجان سرهنگ اصرار داشت که همه باید از شراب کهنه او بخورند. گونه های همه گل انداخته بود و پیدا بود که دایجان به همه حتی خانم ها از شراب خود خورانده است. عزیز و سلطنه خیلی شنگول به نظر می رسید. فقط گاه گاه از اینکه دوستعلی خان پیدایش نشده اظهار نگرانی می کرد. مثل اینکه موضوع غیبت اسدالله میرزا به کلی فراموش شده بود، زیرا حتی برادرش شمس‌علی میرزا یادی از او نمی کرد. قیافه اخموی مستنطق منتظر خدمت برای اولین بار کاملا باز شده بود و حتی به قمر دختر چاق و خلوضع عزیز و سلطنه اصرار میکرد که برقصد. بعد از مدتها من در دریایی از خوشبختی غوطه میخوردم. چون زیر نگاه تند پوری پسر دایجان سرهنگ با لیلی زیر گوشی حرف می زدم. به صدای بلند می خندیدیم. دایجان سرهنگ دستور داد که برای تهیه کباب آتش را روشن کنند. در این موقع دکتر ناصرالحکما هم سلامت باشید بویان وارد شد و قبل از اینکه فرصت چون و چرا بکند دایجان سرهنگ لیوان شراب را به گلوی او سرازیر کرد. دکتر تا نشست نگاهی به اطراف انداخت و گفت سلامت باشید، سلامت باشید، ولی شازده عبدالله میرزا کجاست؟ عزیز السلطنه قبل از همه با خنده جواب داد اون ذلیل مرده داره مثل همیشه تیمارداری بیوه زنا رو میکنه. دایجان سرهنگ به زور خنده ای کرد و گفت خانم مگه قرار نبود مادر زن شیرعلی رو خبر کنین بره پیش دخترش عبدالله آزاد بشه؟ عزیز السلطنه گفت اونم گور مرگش رفته قم. من با شنیدن اسم قم نگاهی به اطراف انداختم. از مشقاسم هم خبری نبود و این عجیب بود چون هیچ مهمانی نبود که مشقاسم در سالن یا حوالی آن مشغول رفت و آمد و اظهار نظر راجع به صحبت مهمانها نباشد. هنوز شام حاضر نشده بود که فریاد شادی از گلوی دو سه نفر از خانمها که در حیاط بودند بلند شد. اوا عبدالله میرزا! و لحظه‌ای بعد عبدالله میرزا سراسیمه وارد مجلس شد و فریاد زد داداش چه اتفاقی افتاده؟ ولی وقتی قیافه روشن و شنگول شمس‌علی میرزا را دید بر جا خشک شد. بعد از اینکه سر و صدای شادی و خوش آمد حاضران آرام گرفت عبدالله میرزا گفت پس چی گفتن حال شما به هم خورده؟ شمس‌علی میرزا با خنده صداداری که جزء عادتش نبود گفت من هیچ وقت به این سلامتی و خوشی نبودم. عبدالله میرزا لحظه ای اخم کرد ولی خیلی زود قیافه بشاش خود را باز یافت و گفت مومنت، پس این مشقاسم حرومزاده خواست مرا بکشه اینجا. و بلا فاصله شروع کرد به آواز خواندن. آمدیم آی آمدیم با ساز و دنبک آمدیم. عزیز سلطنه لپ او را گرفت و گفت الهی تو نمیری با این اداهات، چطور شد دل کندی؟ مومنت، اومدم یک سلامی عرض کنم و برگردم. عزیز سلطنه ابرو در هم کشید. باز میخوایی برگردی خونه این قصاب؟ عبدالله میرزا با قیافه مظلومی گفت فکر کنید عزیز خانم، این زن بیچاره و بیپناه که شوهرشو بردن زندان تک و تنهاست، هیچ حامی و یاوری نداره. اگه من هم بخوام تنهاش بذارم شما نباید راضی بشید. عبدالله میرزا که در میان سر و صدای جمعیت و بلند شدنها و نشستنهای مهمانان آقا جان و دایی جان را در کنار هم ندیده بود ناگهان بی حرکت بر جا ماند. در حالی که چشم به آنها دوخته بود فریاد زد به به انشالله مبارکه. و بلا فاصله شروع کرد به بشکن زدن. ای یار مبارک بادا، ایشالله مبارک بادا، عروسی شاهانه است، ایشالله مبارک باد، عید بزرگانه است، ایشالله مبارک باد. همه مهمان ها با او شروع به خواندن کردند. عبدالله میرزا لیوان شراب را تا ته سر کشید و بشکن زنان ادامه داد این حیات و اون حیات میبرن نقل و نبات، سان فرانسیسکو میاد. و عزیز و سلطنه در حالی که نگاه مشتاق خود را به صورت او دوخته بود با خنده پرغمزه ای گفت الهی خش کنم برای این کارهاش. مجلس به حد اعلای شادی و نشاط رسیده بود و همه وسط اتاق با سر و صدای عبدالله میرزا غر می دادند و می رقصیدند. در این موقع ناگهان واقعی غیر منتظره اتفاق افتاد. مشقاسم نفس زنان خود را به داخل سرسرای خانه انداخت و فریاد زد به داد برسین، کشت، سرشو برید، یا مرتضی علی به داد برس. همه بر جا خوش شدند، نفسها در سینه ها حبس شد و بشقاسم با رنگ روی پریده نفذران گفت بدوین به دادش برسیم، شیرعلی دوستعلی خان رو کشت. چی؟ چرا؟ چطور شد؟ حرف بزن. مشقاسم با کلمات بریده‌ای ماوقع را گفت، مثل اینکه دوستعلی خان رفته تو خانه شیرعلی میخواسته جسارتن زن شیرعلی رو ماچ کنه، شیرعلی سر رسیده حسابی حالش رو جا آورده. شیرعلی که زندان بود، ولش کردن، خمیرگیر رضایت داد ولش کردن. حالا دوستعلی کجاست؟ مشقاسم گفت از اونجا فرار کرد، خودشو انداخت توی باغ، در رو بستم، اما شیرعلی با ساتور دم در باغه، داره در رو از پاشنه میکنه، مگه نمیشنوین؟ لحظه گوش دادیم، آنچنان ضربه هایی به در باغ میخورد که صدایش تا آنجا که ما بودیم میامد. مردها و پشت سر آنها زنها به طرف در باغ دویدند. مشقاسم فریاد زد بدوین، تفلک دوستعلی خان قش کرده. وقتی پشت در باغ که همچنان مشت و لگد تکانش میداد رسیدیم، دوستعلی خان را که بیحال با لباس پاره و دماغ خونالود کنار دیوار افتاده بود دیدیم. تا چشمش به جمع افتاد ناله کنان با صدای ضعیفی گفت تلفن کنید کمیسری، پلیس بیارید، این داشت منو میکشت، الان هم با ساتور دنبال من کرده، به دادم برسین، آجان صدا کنین. دایی جان شانه های او را تکان داد و گفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رفتی خونه شیرعلی؟ دوستعلی خان گفت حالا وقت این حرفا نیست، تلفن کنید به کمیسری، این خرس الان در رو میشکنه، منو میکشه، بگید پلیس بیاد. دایی جان گفت چرا مزخرف میگی؟ پلیس بیاد که بگیم رفتی سراغ زن مردم، توی خونه مردم؟ مشت و لگد به در همچنان ادامه داشت و صدای کلفت شیرعلی شنیده میشد. وا کنین وگرنه در رو از جا میکنم. اسدالله میرزا در میان همهمه حاضران گفت واقعا چه آدمهایی توی دنیا پیدا میشن. تو خودت مگه ناموس نداری دوستعلی که به ناموس مردم تجاوز میکنی؟ دوستعلی خان نگاه غضب‌آلودی به او انداخت و فریاد زد تو دیگه خفه شو. مومنت، پس اجازه بفرمایید در رو باز کنم ببینم این آقای شیرعلی با کی کار داره. نعره دوستعلی خان بلند شد، دستم به دامنتون، نگذارید در رو باز کنه، این خرس منو میکشه. در این موقع عزیز السلطنه با کفش خود که از پا در آورده بود چنان ضربتی به سر دوستعلی خان زد که یک صدای هپ از گلوی مرد بینوا در آمد. مردشون ریخت هیز تو ببره، حالا دیگه جلوی چشم همه الواتی میکنی. اسدالله میرزا دست او را که برای ضربت دوم بلند شده بود گرفت. خانم جون ببخشیدش، غلط کرد، خره، نفهمه، بیشعوره، ابلهه، شما به بزرگی خودتون ببخشیدش. عزیز و چرتنه دستش را پایین آورد و گفت اصلا چرا من زحمتشو بکشم؟ انتقام رو میگذارم اون ساتور به دست پشت در ازش بگیره. این را گفت و قبل از این که کسی بتواند حرکتی بکند با یک خیز خود را به در رساند و چفت پشت در را باز کرد. اندام کوه مانند شیرعلی قصاب به داخل باغ پرتاب شد و طاهره زن ظریفش را که با یک دست رو گرفته و با دست دیگر به بازوی ستوناسای او آویخته بود به دنبال خود کشید. سقوط هیکل 120 کیلویی طوری بود که اگر به کسی برخورد کرده بود او را جا به جا به مشتی گوشت و استخوان بدل کرده بود. خوشبختانه به تنه درخت گردو خورد و مقداری گردو به زمین ریخت. صدای غرش او که دست کمی از غرش شیر نداشت در فضای باغ تنین انداخت. کجاست این نامرد؟ دایی جان، آقا جان، شمس‌علی میرزا با تمام قوا فریاد زدند شیرعلی، شیرعلی. صدای طاهره هم بلند شد شیرعلی مرگ من ولش کن. اسدالله میرزا که در کنار ایستاده و چشم به اندام طاهره دوخته بود زیر لب گفت الهی من بمیرم. لحظه بعد همه در هم ریختند و سر و صدا از هر طرف بلند شد، ولی شیرعلی با یک حرکت تند دوستعلی خان را که پشت دایی جان قایم شده بود مثل یک بچه شیرخوار بغل کرد و عازم رفتن شد. فریادهای خواهش طاهره و ملامتهای تند دایی جان و سایرین در دل شیرعلی که همچنان می‌غرید اثری نکرد و دوستعلی خان را که در میان بازوان قوی او دست و پا می‌زد به طرف در باغ برد. ناگهان عزیز السلطنه راه را بر او سد کرد. بذارش زمین. شیرعلی گفت خانم بریم کنار وگرنه. عزیز السلطنه گفت زهر مار، حالا دیگه منو هم تهدید میکنی؟ بذارش زمین وگرنه همچی میزنم تو دهنت که اون دندونای آریت بریزه توی دهنت. و با مشت و لگد شروع کرد به زدن شیرعلی، اما ضربات دست و پای او اثری به شیرعلی نمی کرد و خیلی از آنها به سر و کله دوستعلی خان که از ترس دندانهایش کلید شده بود می خورد. عزیز و سلطنه فریاد زد اسدالله تو یه چیزی بگو. اسدالله میزا که چشم از طاهره بر نمی داشت آمد جلو. شیرعلی خان من از شما خواهش می کنم ببخشیدش، خره، نفهمه، بیشعوره، اولاغه. شیرعلی بدون اینکه دوستعلی خان را رها کند گفت آقای اسدالله خان از ما جون بخواید اما اینو نخواید، من این بیناموس و کارش دارم. اسدالله میزا گفت شیرعلی من بهتر از شما این مرد رو میشناسم، این قصدی نداشته، فقط خره، بیشعوره، اولاغه، از روی خریت یک غلطی کرده. بعد خطاب به دوستعلی خان گفت خودت بگو دوستعلی، بگو که خری، بگو که شعور درستی نداری، بگو بابا جان. دوستعلی خان به زحمت از لای دندانها با صدای ناله مانندی گفت من خرم، بیشعورم، بگو که اون کارو از روی خریت کردم، از روی خریت کردم. اسدالله میرزا دست روی بازوی شیرعلی گذاشت. دیدی شیرعلی، حالا من از تو خواهش میکنم ببخشش، واسه خاطر این طاهره خانوم که تفلک تنش داره مثل گنجشک میلرزه ببخشش. شیرعلی کمی نرم شد. آخه فکرشو بکنین، طاهره مثل خواهر شماست، ما هم این بیناموس رو ببخشیم، شما نباید ببخشیدش. اسدالله میرزا گفت معلومه که من نمیبخشمش، من پدرش رو میسوزونم، ولی امشب ولش کنین تا من خودم ادبش کنم، خاک بر سر بیشعورش کنم. اسدالله میرزا این را گفت و یک توسری به دوستعلی که همچنان در بغل شیرعلی بود زد. شیرعلی دستا را پایین آورد و طوری دوستعلی خان را روی دو پا به زمین کوبید که یک صدای هق از گلوی او بیرون آمد. اینم واسه گل جمال شما که آقای آقاها هستین. یکی میشه مثل شما که میرین پول میدین به این خمیرگیر سگ مصب صاحب که میاد از ما رضایت میده که ما زندون نریم. ببخشید. یکی هم مثل این آقای بیناموس که تا خونه ما رو خالی میبینه میاد سراغ ناموس ما. اسدالله میرزا گفت اختیار دارین آقای شیرعلی خان، شما مثل برادر من هستین، خانم شما خواهر منه، نور چشم منه، حالا خواهید دید چه پدری از این دوستعلی بسوزونم. شیرعلی گفت جمال آقایی تو برم. همه نفس راحتی کشیدند. اسدالله میرزا در حالی که زیر چشم طاهره را نگاه میکرد گفت حالا آقای شیرعلی خان برای اینکه راستی راستی منو خوشحال کنید تشریف بیارین منزل آقای سرهنگ، یک لقمه شام در خدمتتون بخوریم، امشب مجلس جشن و سروری داریم. شیرعلی سر را به زیر انداخت. اختیار دارین آقا، ما نمک پرورده ایم اما نمیخوایم مزاحم بشیم. دایی جان ناپلون نگاه تندی به اسدالله میرزا انداخت و آهسته زیر و گوش او گفت اسدالله چرا مزخرف میگی؟ این مرتی که قصاب بیاد منزل برادر من؟ اسدالله میرزا آهسته جواب داد اجازه بفرمایین بعد علتش رو عرض میکنم. دایی جان با صدای آهسته ولی لحنی فوق‌العاده عصبانی گفت میخوام 70 سال علتش رو عرض نکنی، قصاب چطور بیاد در منزل در مجلس شام ما؟ اسدالله میرزا سری تکان داد و گفت بسیار خوب بسیار خوب، پس بذاریم دوستعلی رو ببره. آقای شیرعلی خان، دایی جان دست روی دهن او گذاشت و آهسته گفت خیلی خوب بیاد بیاد. اسدالله میرزا ادامه داد آقای شیرعلی خان اگه قبول نکنین جدا میرنجم، طاهر خانوم هم که مثل خواهر ما هستن، ناراحت دوستعلی هم نباشین، اونو میفرستیم بره بخوابه. چند دقیقه بعد دوباره مجلس مهمانی دایجان سرهنگ گرم شده بود. اسدالله میرزا دو سه گیلاس از شراب کهنه دایجان سرهنگ به شیرعلی که پایین سالن روی زمین دو زانو نشسته بود خوراند. دایجان ناپلون که از حضور مرد قصاب در مهمانی خانوادگی سخت در هم بود، بعد از یک لیوان شراب که به اصرار اسدالله میرزا خورد، جلال و جبروت خانوادگی را فراموش کرد و اخمهایش باز شد. به دوستعلی خان هم به وساطت عزیز السلطنه اجازه داده شد که به سالن بیاید، ولی بینوا با چهره گرفته و درهم در گوشه ساکت نشست. اسدالله میرزا مرتبا به شیرعلی تعارف می کرد. وقتی صدای خنده های رعداسای مرد قصاب بلند شد و اسدالله میرزا دانست که شراب اثر خود را کرده، پیشنهاد کرد که طاهره زن او برقصد و در میان تعجب همه شیرعلی رضایت داد که زنش برقصد. صفه گذاشتند و اندام ظریف و قشنگ طاهره به حرکت درآمد. اسدالله میرزا دست میزد و تکرار میکرد الهی الهی، و آنهایی که سرشان از شراب زیاد و آنهایی که سرشان از شراب زیاد گرم نشده بود، از این یک کلمه تا آخر جمله او را می‌خواندند. حتی زنهای خانواده از نشاط شازده به نشاط آمده بودند و شاید تنها دفعه‌ای بود که در نگاه آنها نسبت به طاهره کینه و نفرت دیده نمی‌شد. بعد از شام آقا جان که خیلی شنگول و شاد به نظر می رسید، باز پهلوی دایجان ناپلون نشست و کمی بعد به او تکلیف کرد که بقیه داستان جنگ کازرون را که در آن شب کذایی مهمانی دایجان سرهنگ به علت بلند شدن صدای مشکوک ناتمام مانده بود حکایت کند. دایجان ابتدا تعارف کرد که موضوع مهمی نبوده، ولی در برابر اصرار آقا جان راضی شد که بگوید. مشقاسم تا صحبت جنگ کازرون را شنید خود را نزدیک آنها رساند. دایجان عبا را روی شانه جا به جا کرد و گفت بله، جنگ هم جنگ های آن موقع بود. حالا با این اختراعات جدید، مسلسل و تانک و تیاره، شجاعت و ابتکار انسان در درجه دوم قرار داره. ما بودیم و 4 تا تفنگ حسن موسی. افرادمون هیچ کدوم تجهیزات لازم رو نداشتن، شکمشون گرسنه بود، جیره و مواجبشون درست نمی رسید. فقط و فقط راز موفقیت ما در ایمان و اعتقاد ما بود، ولی البته طرف مقابل مجهز بود. خداداد یاغی تنها نبود، خداداد یاغی تنها نبود، تمام امپراتوری پشت سرش بود. اگه 2-3 تا تفنگ خوب هم داشتیم، از اونها به غنیمت گرفته بودیم. خود من 1 تفنگ خوب داشتم، 1-2 تا هم به افراد داده بودم. مشقاسم دخالت کرد. یکیشو هم به ما مرحمت کرده بودیم. دایجان گفت بله، یکی هم به قاسم داده بودم. البته این هم نه از اون جهت که قاسم تیرانداز خوبی بود، بلکه برای اینکه قاسم تابین من بود، وظیفه محافظت من رو داشت. باور بفرمایید در همان روزها چند بار انگلیسا علیه جان من توطئه کردند، به خصوص بعد از اینکه خداداد خان به دست من کشته شد. مشقاسم گفت دستت درد نکنه، اگه شما اون بیناموس رو نکشته بودی چه آشوب ها که تو این ولایت نشده بود. آقا جان گفت ولی نفرمودین که بالاخره چطور موفق شدید خداداد خان رو بکشید. دایی جان گفت اون هم واقعا کار خدا بود، چون فاصله ما شاید 100 قدم بود، درست گردنشو نشونه گرفتم. مشقاسم اعتراض کرد وسط دوتا ابروشو. دایی جان گفت مقصودم همونه، یعنی تفنگ من یک کمی بالا میزد، گردنشو نشونه گرفتم که وسط پیشانیشو بزنم. مولای متقیان رو یاد کردم و ماشه رو کشیدم. مشقاسم زد روی زانوی خود. واه واه پناه بر خدا، این تیر که خورد تو پیشانیش یک خورناسی کشید که تمام کوه و بیابون لرزید. دایی جان ادامه داد از هیاهو و فریاد اشرار فهمیدم که تیر به نشانه خورده. آقا قیامتی شد که هر کدومشون از یک طرف پا به فرار گذاشتن، ولی ما ولشون نکردیم، به اندازه 30-40 نفرشون رو اسیر کردیم. مشقاسم با پوزخندی گفت اختیار دارید آقا، 30-40 نفر؟ شما ماشالله از بس از این جنگ ها کردید خاطرتون نمانده. ما خودمان شمردیم 10 تا از 300 تا کم بود. داداش خدادادخان هم جزوشان بود. اسدالله میرزا که زیر چشم با طاهره مشغول نظربازی بود زیر لب گفت الهی بگردم داداش خدادادخان رو.